بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هزاران آموزگار معترض در مقابل مجلس تجمع کردند. اعضای شورای امنیت قصد دارند امروز طرح نهایی قطعنامه علیه جمهوری اسلامی را تهیه کنند. محمود احمدی نژاد وارد عربستان سعودی شد. ساعت 10 شب. سلام بر شما شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در 15 دقیقه آینده با مجله در قلمرو ادب در خدمت شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به آن، توجه شما را به چند خبر جلب می کنم. جمعی از فرهنگیان و معلمان ظهر روز شنبه در اعتراض به عدم تصویب لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش اعتماد ملی، جمعیت شرکت کنندگان در این تظاهرات از 5000 تن بیشتر بود. حمید بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان کشور، به خبرگزاری ایسنا گفته است که تصویب لایحه نظام هماهنگ پرداخت‌ها بیش از 5 سال به درازا کشیده و طولانی شدن آن مشکل درآمد بسیار پایین معلمان را حل نشده باقی گذاشته است. تظاهرکنندگان اعلام کردند در صورت عدم تحقق خواستهایشان تجمع دیگری را روز سه‌شنبه برگزار خواهند کرد. اعضای دائمی شورای امنیت روز شنبه تلاش خواهند کرد طرح نهایی قطعنامه تحریمی علیه ایران را تهیه کنند. طرح قطعنامه جدید در حالی تهیه می شود که ایران قطعنامه پیشین سازمان ملل را که در آن از ایران خواسته شده غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند نادیده گرفته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه به منظور گفتگو ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی وارد آن کشور شد. قرار است دو رهبر بر مسائلی همچون تقویت روابط ایران و عربستان و همچنین کاهش تنش‌ها در خاورمیانه تمرکز کنند. پلیس عراق اعلام کرد روز شنبه 6 شهروند غیر نظامی سنی مذهب در نزدیکی بغداد کشته شدند. به گفته مقام‌های عراقی، قربانیان این حمله که همگی از اعضای یک خانواده بودند، پیشتر به خاطر ملاقات با شیعیان محل و شرکت در نشست‌های آشتی‌جویانه با شیعیان تهدید به مرگ شده بودند. این حمله در منطقه یوسفیه در 20 کیلومتری جنوب بغداد روی داده است. مقام‌های اندونزی اعلام کردند باران‌های سنگین روزهای گذشته موجب چند مورد ریزش کوه و کشته شدن دستکم 32 نفر در این کشور شده است. مقام‌های دانمارک اعلام کردند پلیس ضد شورش این کشور در شب گذشته 188 نفر را در تظاهرات خیابانی دستگیر کردند. تظاهرکنندگان از اینکه عده‌ای از ساکنان غیرقانونی یک ساختمان در مرکز کوپنهاگ اخراج شده خشمگین بودند. اکنون نوبت می‌رسد به برنامه در قلمرو ادب که همکارم امیر آرمین آن را تهیه کرده است.
در قلمرو ادب.
درود بر شنونده عزیز و گرامی، به برنامه در قلمرو ادب خوش آمدید. این برنامه را من امیر آرمین تقدیم می کنم با گفتگو با مدیا کاشیگر و جهانگیر هدایت در تهران درباره جایزه ادبی داستان کوتاه صادق هدایت و معرفی رمان آخرین صلیبی که در اروپا و آمریکا خوانندگان زیادی داشته است. در برنامه گذشته ضمن گزارش خبر مراسم اهدای جایزه ادبی داستان کوتاه صادق هدایت، وعده دادیم با دستندرکاران برنامه گفتگو کنیم. این هفته گفتگوی داریم با مدیا کاشیگر که 2 دوره داور جایزه ادبی داستان کوتاه صادق هدایت بوده است. مدیا کاشیگر از نحوه داوری میگوید:
این دومین دوره‌ای بود که داوری جایزه هدایت رو انجام دادم. من داوران سایر دوره‌هاش رو اطلاع ندارم. در دوره قبل خانم تسکری بود، آقای قدیمی بود و بنده. در این دوره هم آقای قدیمی موند، آقای کاوه میرعباسی اومد و بنده بود. داستان‌ها به این ترتیب هستش که سایتی هست اعلام شده هست و داستان‌ها رو هر کس که می‌خواد در جایزه شرکت کنه به اون سایت ارسال می‌کنه. معنی این حرفم اینه که داستان‌ها از همه جای دنیا داره میاد. احتمالاً هم شما بهتر از من میدونید آدرس ایمیل تعیین مکان ایمیل نمی‌کنه. یعنی ما نمی‌تونیم هیچ وقت بفهمیم که چند تا داستان از ایران اومده، چند تا داستان از آلمان اومده، آمریکا اومده، فرانسه اومده یا کشورهای مختلف. پارسال یه چیزی هولوش 500 تا داستان اومده بود، امسال یه چیزی هولوش 600 تا داستان. اینها در یک مرحله سرند اولیه میشن اونهایی که در حقیقت فقط انشا هستند و فاقد ارزش داستانی هستند کنار گذاشته میشه و برای اظهار نظر نهایی در اختیار صداور قرار میگیره. صداور هم یک جلسه در این دوره‌ای که دو دوره‌ای که بنده بودم قرار نبوده که بیشتر هم دیگه رو ببینند و اون هم بعد از اعلام آرایشون بوده، یعنی هر داور به طور انفرادی از میان 100 امسال 98 بود اگه ذهنم خطا نکنه
103 تا
بود. ولی شما اگر آمار دارید درست تره، چون من آماری تو ذهنم نمونده. الان پارسال 115 تا داستان رسید بود به مرحله نهایی. 10 تا داستان رو انتخاب میکنه که به نظرش بهترین داستان ها بودن توی اون مجموعه که خونده و نمره میده از 10 تا 1. در اون جلسه داوری که من متاسفانه نه امسال درش شرکت کردم نه پارسال، متاسفانه شاید کلمه درستی نباشه چون عمد داشتم شرکت نکنم، چون اعتقاد داشتم که اجماع وقتی که رأی گیری صورت گرفته دیگه بحث منتفیه و هر قصه‌ای که بیشترین آرا را آورده باید برنده بشه. سایر دوستانم ظاهرن این اعتقاد داشتن ولی صحبتهایی داشتن میخواستن با هم بکنن. در دوره پیش اتفاق جالب این بود که انتخاب اول بنده و خانم گسگری دقیقا همون داستان بود، در چون داستان برنده شد. در این دوره هم تا جایی که من فهمیدم انتخاب اول آقای میرعباسی دقیقا انتخاب دوم من بود و بنابراین باز اون داستان برنده شد. حالا رأی آقای قدیمی داور سوم به کدوم از قصه ها بوده بنده خبر ندارم، چون آرای داوران محرمانه هستش، موظف نیستن به هم دیگه بگن، ولی من به خاطر آشنایی که با خانم گسگری داشتم که از نویسندگان برجسته معاصر ایران هستن و به خاطر آشنایی که با آقای میرعباسی دارم که یکی از مترجمین برجسته هستن، وقتی فهمیدیم هر دو داور هستیم نتونستیم بچاریم و در برابر این وسوسه مقاومت بکنیم چیه. در چه من از انتخاب اول خانم گسگری مطلع شدم و هم از انتخاب اول آقای میرعباسی و اونها هم طبعا از انتخاب اول من اطلاع داشتن. بنابراین پروسه یک پروسه در این دو دوره که بنده بودم، دوره قبل هیچ خبر ندارم، اینا رو آقای جهانگیر هدایت میتونن بیشتر توضیح بدن که بنیانگذار و دبیر جایزه هست. همه کار جای در همه کار جایزه هستن. در این دو دوره که بنده بودم داوری های انفرادی بوده، ما داورا قصه‌ای رو که به مرحله نهایی میرسید بررسی کردیم. بنده 10 تا داستانی رو که به نظرم بهترین میومد بالا به اولیشو 10 دادم، دومیشو 9 دادم، همینطور اومدم پایین تا 1. سایر دوستانم همین کارو کردن. پارسال هم انتخاب بنده و خانم گسگری اولمون یکی بود و دبنو برنده شد. امسال هم انتخاب دوم بنده با انتخاب اول آقای میرعباسی یکی بود و طبعا اون داستان برنده شد.
اون سنجهی که نمره میدید کاری هم به مثلا یعنی یکی از ملاک های شما داستان های کوتاه صادق هدایت مثل زنده به گور یا سگ ولگردم هست یا نه، یا یک ملاک های دیگری دارین در نمره
دارین؟ یعنی من نمیتونم به جای سایر داوران صحبت کنم. من به خاطر دوستی بالای 35 سالی که با آقای میرعباسی دارم یه مقدار به سلیقه ایشون آشنا هستم، ولی خانم گسگری من سلیقه ادبیشون رو نمیدونم، آقای قدیمی من سلیقه ادبیشون رو نمیدونم، سلیقه ادبی سایر دوستان رو نمیدونم که چی کار میکنن. بنده
خودتون چی؟
من حقیقتش داستان رو به عنوان مجموعه از اجزای ناپیوسته به هم نمیبینم. داستان برای من یک کله، یعنی که من نمیتونم یک داستان رو به خاطر زبانش دوست داشته باشم و به خاطر عدم قدرت داستان پردازیش دوست نداشته باشم. یعنی نمیدونم، شاید اشکال از ذهن منی که ادبیات رو داستان رو رمان رو قصه رو همیشه من یک کل میبینم که فرم و محتوا باید با هم در هماهنگی کامل باشند، زبان در خدمت بیان از شود مضمونی باشه که نویسنده انتخاب کرده. دقیقا دوتا داستانی که داستان اول و دوم من بود که اولی انتخاب نشد، داستانی بود به نام کابوس نب بهمن و داستان دوم داستانی بود به نام مرد شور، که از نظر من این دوتا هر دو رو همه این دوتا داستان این صفات رو، یعنی مجموعه عنصرهای فرم، محتوا، پرداخت، قدرت مضمون، زبان، ساختاربندی و تشخیص نویسنده در اینکه آیا باید از استعاره استفاده کنه، از مجاز مرسل استفاده کنه، تمام اینها رو این دوتا داستان به نظر من بیش از بقیه موارد تونسته بودند در هماهنگی کامل با هم به کار ببرند و بنابراین انتخاب اول و دوم من اینا شد، که ظاهرا آقای میرعباسی با من هم نظر نبود، چون که داستان اول من ایشون حتی جزء ظاهرن تحت داستان اولشون نیومد، ولی دیگه آزادن، انسان آزادن دیگه. چون فقط بگم خوشحالم که جایزه اینترنتی صادق هدایت که یک روزگاری تنها جایزه اینترنتی قصه ایران بود الان تونسته به قول معروف پولیمس بکنه، نه اینکه خودش این کارو کرده باشه، تونسته باعث بشه که چندین داستان مسابقه داستان‌های اینترنتی دیگه هم برگزار بشه.
مدیا کاشیگر، داور جایزه داستان کوتاه صادق هدایت. جهانگیر هدایت برادرزاده نویسنده نامدار ایران و بنیانگذار جایزه داستان کوتاه هدایت از تاریخچه و عملکرد جایزه میگوید.
ببینید این جایزه 5 سال است که برنامهش برگزار میشه، از سال 1381 که مصادف بود با 100 سالگی صادق هدایت و برنامه های متعددی هم در ایران و در نقاط دیگر دنیا اجرا شد، ما این کار شروع کردیم. مسابقه گذاشتیم به نام مسابقه داستان کوتاه نویسی صادق هدایت. محدودیت خاصی ما در مقررات این مسابقه قائل نشدیم. هر کسی در هر سنی درباره هر موضوعی به هر ترتیبی که خودش صلاح میدونه و علاقمنده میتوانست داستان رو برای ما بفرسته. فقط البته یه محدودیت از نظر حجم داستان گذاشته بودیم که حداکثر بگوییم باید 4000 کلمه باشه، برای اینکه داستان کوتاه باید کوتاه باشه دیگه، نمیتونه به طرف یه رمان حرکت بکنه. به این ترتیب جوانها و نویسندگان و علاقمندان رو تشویق بکنیم که داستان کوتاه بنویسند و در این مسابقه شرکت بکنن. در این 5 سال گذشته یه چیزی حدود 3000 داستان دریافت کردیم که بیشترش هم از جانب جوانها بود. ما این حرکتی که خواستیم بکنیم یه مقدار ایجاد شد و اینها از ایران، از افغانستان، از تاجیکستان و ایرانی های مقیم خارج از ایران در این برنامه شرکت کردن. نتیجه‌ای که به دست آمده به نظر من بسیار خوب بوده. هر سال داورهایی داشتیم، امسال آقای کاشیگر و همچنین سال گذشته ایشونی که از داورهای ما بودن. جایزه‌ای که ما میدیم معمولا یک تندیس کوچک صادق هدایت هست و لوح تقدیر و افتخار.
جهانگیر هدایت در تهران. رمان آخرین صلیبی اثر ریموند خوری از نشر سیگنت در اروپا و آمریکا خوانندگان زیادی داشته است. به گزارش کوتاه مریم احمدی گوش می‌کنیم درباره این رمان.
داستان آخرین صلیبی از سال 1291 میلادی در شهر بیت المقدس آغاز می‌شود. سپاه صلاح الدین ایوبی شهر را به آتش کشانده است. یک نفر در حال فرار است از شهر و از راه دریا. او دارد 2 نفر دیگر را هم با خودش می‌برد. مارتین اهل کارما، عضو جنگجویان فراماسون، و ایمارد اهل ویلبر، مرشد او. در صندوقچه‌ای که مرشد اعظم در حال مرگ به آنها می سپارد نشانه فراماسون قرار داده شده است. قایق سفری هرگز به مقصد به فرانسه نرسید. و حالا در زمان نگارش کتاب 4 سوارکار نقابدار در لباس جنگجویان صلیبی از پارک مرکزی نیویورک به موزه متروپولیتن می روند و دست به حمله و پراکنده کردن مردمی می زنند که برای شرکت در مراسم نمایشگاه گنجینه واتیکان به موزه آمدند. یکی از آثار به نمایش گذاشته شده توسط نقابداران به قطع برده می شود. تس کیچن باستانشناس شاهد این سرقت است. باستانشناس علاوه بر شهادت دادن در حضور FBI همراه با شون رایلی مأمور زبردست اداره آگاهی فدرال به ژرفنای تاریخ می رود و به جنگ صلیبی و آخرین سفر جنگجوی صلیبی از بیت المقدس به فرانسه می پردازد. معلوم می شود نیروهایی که سالها پیش مرده اند در نبرد برای تصاحب آخرین راز فراماسون بسیج شده اند، از منهتن به کوههای ترکیه و یونان و از آنجا به واتیکان. رمان آخرین صلیبی به کشف دین در زمانه ما، حقایق تاریخی درباره دینها و نخستین شکلگیری آیین کاتولیک می‌پردازد. با نقب زدن به تاریخ به جنگ صلیبی می‌پردازد و مدارای علمی و برابری زن و مرد را در برابر تاریک‌اندیشی کلیسای سده‌های میانه قرار می‌دهد. پرسش هایی را مطرح می کند که در جهان ما هر کسی ممکن است در ارتباط با دین داشته باشد. تأثیر دن براون نویسنده رمز داوینچی بر نویسنده آخرین صلیبی به خوبی آشکار است.
به پایان برنامه می رسیم. همچنان چشم به راه دریافت نقد و نظرهای شنونده عزیز و گرامی هستیم. شاد باشید و سربلند.